الله والسلام على رسول محمد وعلى آله محمد. انشاءالله اگر بنا شد این کار ادامه پیدا کنه، آداب و صلات حضرت امام رضوان الله علیه و محمد قرار از اون استفاده. این جلسه من یه چیزای کلیات به نظر آمد که عرض کنم. از کتابای کلامی اینا مطرح بوده که آیا انسان برتره یا فرشته؟ ولی حق با اون کسانی که میگن انسان برتره، برای اینکه خدای متعال وقتی خواست انسان رو خلق کنه به ملائکه فرمود که وقتی من این آدم رو آفریدم همه تون برای او سجده کن. این سجده سجده اجلال و تعظیمه و نه سجده عبادت، چون عبادت فقط برای خدا جایزه و برای غیر خدا عبادت کفر است و شرک است و حرام. این مثل اینی که وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، آدم در مقابل پدر و مادرش باید خاک باشه، خودش رو به خاک بنده، دستش رو ببوسه، خاک بده. این عبادت نیست، این در حقیقت تعظیم نسبت به پدر و مادر، بزرگ شمردن اونهاست به خاطر فرمان خدا، یعنی عبادت خداست در این اینکه اجلال نسبت به پدر و مادر و نسبت به استاد پدر خانم. خب اگر ملائکه بالاتر از آدم بودن که خدا نمی فرمود شما در مقابل او به خاک بیفتید. قرآن هم فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین ساختار آفریدیم. منتها این چیزیه که به خدا مربوط، یعنی خدا در آفرینش موجودی رو تواناتر، با امکاناتر، شایسته‌تر از نظر قابلیت‌ها مثل انسان نیافت. منتها اختیار انسان با خودش، میتونه تو همون راهی که خدای متعال برای او آفریدتش بره. البته اون وقت میرسه به یه جایی که ملک هم به اونجا امکان نداره. این رو ملا صدرا مطرح کرده که انسان ها ولو ظاهرشون مثل همه و به قول مشائین افراد یک نوعن، یعنی افراد یک حقیقت، مثل آبهای دریا هر ظرفش با ظرف دیگرش یه حقیقت. آب دریا مشایین اینطور میگفتن، میگفتن افراد انسان همه افراد یک حقیقت هم بزن، میگفتن انسان یک نوعه، نوع عبارت از اون کلی که هم میشه بر افراد متفق الحد. اما ملا صدرا اومد گفت نه. البته ملا صدرا مثل علامه که در کتابهاش فتواهاش فرق میکنه، ملا صدرا هم نظرات فلسفیش در کتاب‌هاش فرق. در کتاب‌های فلسفیش فرموده که همه انسان‌ها در آغاز خلقت یه حقیقت، همه مثل هم افراد یک مورد، که البته حرف باطلیه و نادرسته. گفته اول یک گونه هم منطقه بعدن با نیات و اعمالی که انجام میدن در چهار جنس دستبندی میشه که هر جنسی تحتش انواع مختلف. یک جنس انسان ها ملکه که اون وقت فلاسفه میگن ملائکه هر کدومشون یه نوع خاصه که البته حرف نادرست ولی گفتن و استدلال هم کردن، نه استدلالش درسته نه مدعا درست ولی میگه. خب اگه افراد ملائکه هر کدومش یه نوع هم، پس ملک نمیشه نوع، ملک میشه جنس که تحتش انواع مختلف هست. ما میگیم ملک یک جنسه و انواع مختلف داره، اما نمیگیم هر فردش یه نوع، میگیم میشه یه نوعش افراد بی نهایت داشته. بالاخره ملا صدرا میگه ابتدای خلقت همه انسان ها یک حقیقت دارن، اما با نیت ها و اعمالی که انجام میدن جوهرشون تغییر میکنه. حرکت جوهری یعنی اون حقیقتشون فرق میکنه، به طوری که یه دسته میشن از جنس ملک که انواعی داره، یه نمیشن از جنس شیطان که شیطان هم انواعی داره، یه نمیشن از جنس درنده که خودمون میدونیم درنده ها که همش یه نوع نیستن، شیرم درنده است، پلنگی هم درنده است، گوری هم درنده است. و یه ادم میشن بهیمه، بهایم هم همشون یه نوع نیستن، شطور هم از بهایمه، گاو هم از بهایمه. یه ادم میشن و شدن چهار جنس: ملک، شیطان، درنده و بهیمه که خودش انواعی. مولا صدرا میگه که انسان ها بر اساس نیت هایی که میکنن و بر اساس اون نیت ها کارهایی که میکنن در چهار جنس طبقه بندی میشن که هر جنسش هم خودش انواع مختلف. حضرت امام اومدن فرمودن این حرف درست نیست که در چهار جنس، برای اینکه بعضی انسان ها هستن جنسشون بالاتر از ملک، پس یه عده هستن انسان ها که ملک هم حتی نیستن، بالاتر از ملک، فوق ملک، مثل رسول اکرم، مثل اهل بیت طیبین و طاهران، انسان هم ولی خیلی ملک کجا که به گرد اونا آبه. یه ادم هستن از بدترین حیوانان پسترن، یعنی جنسشون اینقدر پسته مثل این سران استکبار که امام میفرمان یه چهره هایی در ملکوتشون هست، در باطنشون هست که خوک و بوزینه و اینا پیش اونا زیبا، اینقدر کثیف و زشت و ربیع هست. پس امام بفرمان چهار جنس نیست که شیش جنسه. حالا اون مقدارش که عقل بشر بهش رسیده ممکنه خیلی بیشتر از اینا باشه. خب ولی این انسانهایی که میشه همه جور باشن، اوناییشون که مؤمنن رو خدای متعال فرموده ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البرید، اونا بهترین مخلوقات خدا هست، اونایی که ایمان آوردن. منتها خود همین مؤمنین درجات دارن، یه مؤمن رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست، یه مؤمن امیر المؤمنینه، یه مؤمنم سلمانه که که حضرت امام قدس الله سره در بیاناتشون دارن، اگر جن و انس جمع بشن و بخوان یه لا اله الا اللهی بگن که امیر المؤمنین میگفت نمیتونه، یعنی سلمانم نمیتونه در جایگاهی قرار بگیره که امیر المؤمنین اون لا اله الا الله که امیر المؤمنین میگه با یه معرفتی میگه و با یک حضور قلبی میگه که هیچ که دیگه غیر معصوم نمیتونه. بالاخره اگه اینه که ما قرآن هم فرموده چی؟ لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدای نعمت بسیار بزرگی رو تفضل فرمود به مؤمنین و اون رسول اکرم، که البته میدونیم کسی دستش به رسول اکرم میرسه که اول عقلش رو ازش استفاده کرده باشه. چرا؟ برای اینکه تا عقل نگه که خدایی وجود داره، تا عقل نگه که این خدا حکیمه و کارهاش رو حساب بازی نیست، تا این عقل نگه که این خدای حکیم به دلیل اینکه حکیمه بنده‌هاش رو ول نکرده، حق که هر کاری بکنه و بعدم تموم بشه، نه، هر که هر کاری میکنه پاداش داره و کیفر تابع اینه که چه کار کرده باشه. خب خدای متعال فرمود لقد من الله علی المؤمنین، یعنی بعد از اینکه مؤمن هست خدا منت گذاشت برش. چرا؟ چون ایمان با اعتقاد به خدا درست میشه، با اعتقاد به ضرورت نبوت درست میشه، با اعتقاد به معاد درست میشه، اینا همه ایمانه. اما همه این ایمان‌ها ناقصه. با چی کامل میشه؟ با همون که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با ایمان به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت طیبین و طاهرینش، با فرزندان ائمه معصومین، این به نعمت تمام میشه. کسی که این اعتقادات رو داره نعمت بر او تمامه. ولذا اولاوی که هم خیر رو ببرید. سویوتی یک اهل سنته، ولی این روایت رو در ذیل همین آیه نقل کرده که رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمود یا علی انت و شیعتو که هم الفاظ. میدونید که هم ضمیر فصل برای چیه؟ هست الف و لام در خبر هم برای حصر، دو تا حدات حصر اینجا به کار رفته، یعنی یا علی تو و شیعیانت اهل سعادت، فقط تو و شیعی باقیه چی؟ خب پس خدای متعال به ما نعمتش رو تمام فرموده که الحمدلله ایمان داریم. اون ایمانی که کامله، یعنی در حد نصاب کامل، نه اینکه یعنی ایمان رسول الله، یعنی نصاب ایمان رو داریم الحمدلله، یعنی همونی که عامل سعادت داره. منتها همونطوری که ملا صدرا گفته که انسان با نیات و اعمالش جوهرش تغییر میکنه، باید همیشه حواس جمع باشه که از این سرمایه بزرگ محافظت کنیم، یعنی این گوهر وجودمون رو حفظ کنیم به همین عالی جهت، نکنه کاری بکنیم که این نعمتی رو که خدا بر ما تمام کرده یه وقت از اون بگیره. یکی از چیزهایی که باعث میشه از آدم بگیره خدا، دروغه. دروغ دروغ صریح قرآن فرموده انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. خود آیه همین مفاد رو داره که فقط کسی دروغ میگه که ایمان نداره، فقط کسی دروغ میگه که ایمان نداره. روایات متعددی هست، هم از رسول اکرم هست، هم از ائمه علیهم السلام هست. سوال میکنن آقا مؤمن میشه مشروب بخوره؟ فرمان بله گاهی میشه. میشه فلان گناه رو بکنه؟ گناه رو بزرگ. فرمان بله. خود رسول اکرم هم می نفرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الکبائر من امت، یعنی مؤمن میشه گناه کبیره هم بکنه. اما این بازم مؤمن میشه دروغ بگی؟ می فرمند بعد هم استناد می کنه هم حضرت هم امامان ما به انما یفتر الکذب الذین، یا مؤمن میشه تمایل به کفار داشته باشه، کفار آدم بدونه. نه، اگر اونا رو آدم میدونه، اینو سید الشهدا داره، بقیه ائمه بیان روایت ازشون هست که کسی که موالات ما رو داشته باشد و تبری از دشمنان ما نداشته باشد، این ولایت سودی به حالش نخواهد داشت. سودی به حالش نخواهد داشت یعنی چی؟ یعنی این ولایت رو نمیتونه ببره تو اون عالم. اینجا هیئتیه، اینجا عاشق سید الشهدا، اینجا اربعین میره پیاده زیارت. اما اگر دل بده به کفار، اون دشمنی که نفرتی که باید نسبت به کفار داشته باشه نداشته باشه، یه وقتی همین ولایت رو اینجا میذاره و میره. چون اون ولایتی به درد میخوره، اون ایمانی به درد میخوره که بره تو اون عالم. قرآن فرموده من جا و بل حسنه، کسی که حسنه رو با خودش بیاره، خوبی ها رو بتونه با خودش بیاره، خوبی هایی که اینجا بمونه هیچ نفعی نداره، بلکه کار یه همچین افرادی بدتر از کفار. اونایی که آمنو ثم کفرو، اینا بعضشون بدتر از اونایی که از اول ایمان نیاورد. لذا به شکرانه این که خدای متعال به ما این نعمت و انعام فرموده که شدیم خیر البریه، باید خیلی مراقب باشیم، باید سعی کنیم از این نعمت بزرگ قدردانی بکنیم. قدردانیش هم به اینه که فرمانهای خدا رو جدی بگیریم. دستورات الهی در زندگیمون بازی چه نباشه، آخوندی که اول وقت نمیاد نماز بخونه، این باید از خودش خجالت بکشه. نماز بعد از ایمان خدا کاری، بعد از ایمان به همه معتقدات، کاری به فضیلت نماز نیست. حی علی خیر العمل، بشتاب به بهترین کار. باید انسان طلبه هست هر شیعه ای باید البته همینطور باشه که به نمازش اهمیت بده، نماز رو پشت گوش نذاره، نماز رو نذاره برای آخر برد. بعد هم سعی کنه در نماز توجه داشته باشه، نماز به همون مقدارش قبول میشه که درش حضور قلب باشه، و برای حضور قلب هم این فرمایش حضرت آیت الله وحدت رضوان الله تعالی که فرموده و زندگی دنیا و آخرت ما اصلاح نخواهد شد مگر اینکه نمازمون اصلاح بشه، و نمازمون اصلاح نخواهد شد مگر اینکه در نماز حضور قلبش بروشیم توجه بشه، و در نماز هم نمیتونیم توجه بشه بشیم مگر اینکه از لغو پرهیز. لغو چیه؟ هر کاری که لله نباشه میشه لغو. لذا امام رضوان الله تعالی علیه در همین شرح حدیث اول 40 حدیث فرمودند مؤمن باید سر که از خواب برداشت بگه خدایا من میخوام تمام لحظات این امروزم تا موقع خواب اونطور ازش استفاده کنم که مرضی خودت. خدایا من اینو تعهد میکنم که سعی خودم رو بکنم که تمام لحظاتم رو با تو معامله کنم، خودت هم به من لطف کن، کمکم کن که بتونم موفق باشم. امام فرموده عهد کنه یک بیشار یک شبانه روز یک روز حالا تا وقتی بیداره من عرض میکنم بگید یک ثانیه، بگید خدا من تعهد میکنم یک ثانیه که راحت میکنم، ثانیه به ثانیه است عمر ما دیگه، ثانیه بعدش هم همیشه بود. امام برموده یه شبانه بود یه روز فردا دوباره همین تعهد رو بکنم، هر لحظش هم میشه آدم این توجه ها داشته باشه و با خدا معامله کنه. اگه اینطوری باشه اون وقت یکی از چیزهایی که لازمه این معامله با خدا اینه که خدای متعال فرموده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشد دا او علل کفار رحما او بین اونایی که کار با پیغمبر هستن با کفار اصلا میونه ندارن، خیلی نسبت به اونها سخت، خیلی از اونها نفرت دارن، اونا رو فضولات سگم حساب نمیکنن، فضولات سگ چون اونا بدترین مخلوقات هم اگه بدترین مخلوقات هم پس سگ بر اونا شرافت، کسی اونا رو به سگ تشبیه کنه باید روز قیامت جواب بده چون سگ میتونه از اون محافظه کنه که چرا منو اینقدر کوچیک کرد. اشدا و علال کفارم اول فرموده، شاید سرش این باشه تا اینقدر از تمایل به دشمنان خدا خالی نشه زمینه درش پیدا نمیشه که بشه رحما و بگم بشه دارای محبت نسبت به مؤمنین و در مرتبه سابق و قبل از این عشق به خدا، عشق به رسول اکرم، عشق به امام زمان. اول باید جاروب زن به خانه، اول باید خونه رو جارو کرد از کثافت ها، کلن دشمنان خدا رو از قلب بیرون کرد. اون وقت بعد امام فرموده وقتی غیر خدا رو از قلب بیرون کنی خدا خودش میاد دیگه، نمیخواد کاری بکنی که بیاد. چرا؟ برای اینکه قلب رو خدا خلق کرده برای این کار، القلب و حرم الله، قلب حرم خدا است. ما چیزای دیگر رو تو این قلب جا میدیم گفت دیگه خدا جا نداره. ولی اگر چیزای دیگه رو از قلبمون بیرون کردیم، امام به حق فرموده که خدا یه دعوت نمی، خدا اونجا رو برای خودش آفریده و خدا در اونجا قرار میگیره و قلب و وقت یه قلب دیگه ایشه. اون وقت میشه روحما عبیده ها. آدم در این وقت عاشق امام زمانش میشه، عاشق نایب امام زمانش میشه، عاشق پدر و مادرش میشه، عاشق پدر خانمش و مادر خانمش میشه، عاشق دوستانش میشه، عاشق اقوامش میشه. چرا؟ چون فرموده و الذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم. وقت اینطوری که شد، من که اینجا مسئولم، اول توجه میکنم که این کسانی که اینجا هستن، اونهایی که مسئولیت کاری رو دارن، اینا کارگزاران امام زمان، برای که حضرت اگه اینجا به خودش مربوطه، کارگزاران کارگزارای او هستن. و البته بوده ها که بعضی از دوستان خاص خودش رو مأمور کرده برید خادم طلبه‌هاش. بله، یه طلبه‌ای در مدرسه یه طالبیه یه تبریز سرپا میشه، بره بیرون وضو بگیره، میاد از جلوی حجره خادم رد میشه، میبینه چراغ خادم روشنه و این درز در پیدا بوده. درهای قدیمی که از تخته های چیز درست میکرد و تخته ها خوش میشد و ازش درز پیدا میشد، بیده خادم پشت به در نشست، خادم باید رو تختشون بالا نشسته باشه. چرا نشسته اینجا؟ حساس میشه، میاد نگاه میکن، بله میگه خیلی مؤدب هم نشست، ولی اون بالاتر رو دیگه نمیدید. فردا که میشه این خادم هم البته یه خادم معمولی نبوده، این خادم تنها کارهایی که وظیفه خادمه رو انجام نمیداده، میومده تو حجره طلبارم جارو میکرده، در حالی که تو حجره دیگه وظیفه خادم نیست. طلبه ها اون وقتا اینطوری بود، لباس شویی که نبود، تشت داشت، هر طلبه تشت داشت، لباسش رو توی تشت خیس میکرد، امروز خیس میکرد که فردا بشوره. این خادم میومد این رخت هایی رو که تو تشت خیس کرده بودن میشود، میداخت خوش میشود. بالاخره میبینه این خادم اینطوریه، فردا که این خادم میاد جلوی حجرش رو جارو کنه، بهش میگه که بیا تو، دعوتش میکنه تو حجره و بعد میگه من دیشب یه چیزایی دیدم. چه خبر؟ یه نه من بگو، من اون شرایطی که دیدم شرایط عادی. یه بد میگم ولی به شرط اینکه قول بدی که به عهدی نگی تا من اینجا هست. قبول میکنه طلبه و ایشون میگه من مأمورم از طرف حضرت که اینجا خادم طلبه و دیشب هم خود حضرت آمده بودم اتاق. بله، کسی که در جایگاهی هست که حضرت میان پیشش، مأموریت پیدا میکنه که خادم طلبه. البته بعد از مدتی هم که میگذره، خادم میاد پیش این طلبه میگه سر من رو هیچ که نمیدونه جز تو. این چیزایی که من تو اتاقم هست اینا رو همه رو به شما بخشیدم رو من مأموریت پیدا کردم که برم خدمت خودم. خب پس ما اونایی که اینجا هستن از طرف مدیریت مأموریت دارن اینجا کار بکنن و این طور بشه عنوان کار گزاران مولان از قطعی از سلام و همینطور طلبه هایی که باشون هستیم این روایت در خصال مرحوم صدوق هست که مؤمن مؤمن نخواهد بود، ایمانش کامل نخواهد شد و یعنی که 10 تا ویژگی داشته باشه. بعد فرموده و عمل عاشره، اما دهمی و مل عاشره چه میدونی که دهمی چیه؟ چقدر مهمه؟ دهمی اینه که هر کس رو که میبینه مؤمن باید احتمال بده که او در پیشگاه خدا جایگاهش بالاتر باشه. این آقا آبدارچیه باشه، ظاهر کاره. اینا که معیار نیست پیش خدا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امام بفرمند مؤمن وقتی ایمانش کامله که هر که رو میبینه احتمال بدی که در پیشگاه خدا از خودش بالاتر میشه. اما اونایی که میبینه به بالاتر اینجا خب میبینه که اونا جلوتر، اما اونایی که نه میبینه بابا اونایی مشروب میخوره، فوش میده، دروغ میگه. این باشه، امام بفرمند باید این احتمال رو بده که در وجود او یک حقیقتی هست که یه وقت او گل میکنه، شکوفا میشه و اون به جایی میرسه که من نمیرسم. دفاع مقدس اینو قشنگ نشون داد. طرف پدرش مشروب فروش، پدره میمیره، خودش تو تهران میشه مشروب فروش، همون مغازه رو اداره میکرد. انقلاب میشه، این آقا جنگ که میشه میره جنگ و اونجا انقدر از خودش شایستگی نشون میده که میشه فرمانده. آقای طایب میگم اینو تو مؤسسه اومده بود، گفت من رفتم یه وقت جبهه، گفتن اونو میبینیم اون این تر آدم فرمونده و آخرش هم شهید میشه و من آخون واقعونده بیمون. پس این نگاه رو اگه ما داشته باشیم اون وقت نگاهیست که مرضی خدا، نگاهیست که مرضی حضرت برمونده. این نگاه رو داشته باشیم که بنامون بر رحما و بینام باشه، دلسوز دیگران باشه، دلسوز همه شیران باشه. در مرحله اول نسبت به پدر مادرها، مرحله دوم نسبت به همسرانمونه دلسوز اونها باشیم. این روایت از امام صادق علیه السلام هست که دو نفر حقشون ادا نخواهد شد و یعنی که انسان ظلم اونها رو تحمل کنه، یکی همسر است و یکی همسایه. اینطور آدم مقید باشه به احکام الهی. درس خیلی خوبه ولی هرگز ارزش ذاتی نداره. برای اینکه یه روز یک کسی از رسول اکرم پرسیده، این همین سوال رو یک کسی هم از امام افغان کرده، شاید از ائمه دیگه هم داشته باشه، خب من ندیدم یا نرسیده نقل نشده، ولی این دوتا رو که داریم سوال میکنن آقا بعد از انبیا و اوصیا بهترین خلق خدا کیه؟ حضرت فرمودن عالمون صالح، عالمی که اهل عمل باشه، درست کار باشه. بعد همونجا طرف میپرسه که حالا بدترین خلق خدا بازم فرموده عالم فاسق، عالم فاسق. پس علم ارزش ذاتی نداره، چون اگر آدم علم داشته باشه و عمل نکنه این علمش باعث سقوطشه. کاری باش میکنه که از همه انسانهای دیگه پستره، از همه پستره. رضا ما هم دو که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن بعد اگه یه قدم در راه تحصیل علم برمیداریم، دو قدم در راه خودسازی و عمل به اون چه میدانیم. این هم که آدم فکر بکنه حتما باید استاد داشته باشه، این حرف نادرستی، چون تعیین استاد با خداست. چرا؟ تو قرآن فرموده اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یعنی وظیفه ماست که بندگانمون رو هدایت کنیم. این هدایتی که در این آیه مبارکه است، اعم است از هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. هدایت تکوینی چیه؟ هدایت تکوینی که شونه های آدم میگیرن میبرن به سمت خدا، همه وسائلش هم براش فراهم میکن. این هدایت تکوینی. هدایت تشریعی هم اینه که عقل خدا برمون گذاشته، خیلی زدار میفهمه خوب چیه بد چیه، اونایی هم که نمیفهمه پیامبر برستاده، قرآن برستاده، این هم هدایت تشریعیه. هدایت تشریعی یعنی قانون گذاشته، راه نمایی کرده، گفته این راه انشاء. خدا فرموده هدایت وظیفه ماست، ما این حتی پیغمبر هم نمیتونه هدایت کنه. فرموده اینکه لا تهدی من احببت، منتها در یه آیه مبارکه دیگه فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که منتهای سعیشون رو در راه ما میکنن حتما بطعن نه با تأکید آن لام برداشت، نون تأکید مناش این حتما رو بطعن. وقت ما یعنی من خدا با تمام عوامل بسیج میشیم که او رو چیکار کنیم؟ هدایت حتماً قطعاً ماها او را هدایت میکنه. این هدایت یه هدایت تشریعی، یقیناً این هدایت هدایت چیه؟ تکوینی. یعنی همه وسایل سعادت طرف رو براش فراهم میکنیم و خودمون میبریمش تو راه. چرا این هدایت تکوینیه؟ چون فرموده و مدین جا حدوقی هدایت تشریعی شرط نداره، الازین جاهدو نمیخواد. هدایت تشریعی برای اتمام حجته، برای اینکه فردای قیامت کس نگه خدایا تو که برای ما برنامه داشتی، تو که برای ما حساب و کتاب بنا بود بذاری، چرا کس نفرستادی که ما رو راه نمایی کنی؟ لولا ارسلنا الینا رسولا منذرا فنتبع آیاتی که من قبل ان ندل نبرد. هدایت تشریعی برمونه، اما هدایت تکوینیه که میبره آدم رو. خب پس ما اگر میخواییم هر جا هستیم، حالا تو مرکز تخصصی فلسفه هستیم یا هر جا هستیم، هر جا هستیم، اگر میخواییم قدر اون نعمت بزرگی که خدای متعال به ما داده که برمون حتمم تو علیکم نعمتی، من نعمت ما بر شما تموم کردم بدانیم، باید این رو داشته باشیم. به خصوص که ما آخونده خدای نعمتی به اون داده، فوق اون نعمت برای ما مضاعفه با اون که اومدیم زیر چتر امام زمان رو خیمه حضرت ولی عصر رو بردیم. میگه همه اینجا میاد. اصلا اومدیم تو قوم حرم اهل بیته، میگه همه انسان ها تو این حرم هست. خب اینا همش نعمت های مضاعفه، یعنی بعد از این خدا اون نعمت رو برمان تمام کرده، حالا تازه مضاعف کرد، دو برابر کرد، سه برابر کرد. ایناست که ما دیگه نباید نگاه به مردم بکنیم، ما باید نگاه به مولا، نگاهمون به امام زمان علیه السلام باشه، که ما باید رفتارمون یه جوری باشه که متناسب با اون حضرت باشه. که اگه اینو مراقب باشیم کمکمون میکنه، سعیمونو بکنیم حتما خدای متعال، حتما خود ولی از توجه میکنه به ما، ما رو به اون سمتی که باید بریم میبره. و دیگه قیامت که میشه حسرت نخواهیم خورد، چون آدم سرشو که گذاشت زمین دیگه کار تموم شد، دیگه نمیتونه کاری بکنه، هر کاری کرده تا توی عالم هست و زنده هست و توانایی داره تو این عالم میتونه کار بکنه، رفت تو اون عالم دیگه تموم شد. الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل. اینه که امیدواریم هممون در اون راهی که مرضی مولامونه موفق باشیم و خدای متعال همونطور که بهمون عنایت فرموده و ما رو آورده توی این راه و توی این مسیر و زیر این خیمه، عنایت بفرماید، قدردان این نعمت ها هم باشیم و در راه بندگی خودش سعی خودمون رو بکنیم. حالا جای معلمی فرمودن شاید بعضی دوستان سوالی هم داشته باشن، من یه سوالی هم باشه من در خدمت. البته خود جای معلمی در حقیقت مدیر اینجا هستن، اسمش داورده جای معلمی، خب یک استاد مبرز فلسفه هستن، حال و حوصله‌شون هم به حمدالله خیلی بیشتر از منه بود، لطف کردن به من و این کار رو قبول کردن. ولی خب برا اگر کسی فرمایشی به منم داره من در خدمت.
اصلا سوال داریم،
بفرم.
میشه قبل از اینکه آدم بمیره به مقام شهادت برسه؟
اون حرف درستیه که سردار گفت، بعد که هر کسی که شهید میشه اول شهید شده بعد شهید میشه.
این
که توضیح میدین
استاد؟
توضیحش اینه که برای خودش هیچ حساب باز نکرده میشه، البته تنبیه میخواد. شهید یعنی همه چیزشو داده برای کی؟ در راه خدا. خب من میتونم در حالی که طلبه هستم همون فرمایش امام رو سرمشق قرار بدم و بگم خدای من خواب همه لحظاتم رو با تو معامله کنم، و من ناس من یشری نفسه و تقام. اگه اینطوری باشه بله میشه. لذا شهادت رو خواستن خیلی خوبه، برای اینکه اون سعادت حتمیه، سعادت حتمیه. ولی دروغ میگه اون کسی که میگه من شهادت رو میخوام، اما مراقب خودش نیست، خودش مسخره کرده. اون کسی که شهادت رو میخواد سعی میکنه جوری عمل کنه که این سعادت نصیبش بشه. مگه هر کسی شهید میشه؟ نه، هر کسی شهید نمیشه، ولو بازار شهادت هم خیلی گرم باشه مثل زمان جبهه. و یه هر کسی شهید میشه نمیشه. این فرمایش درستیه که شهید قبل از شهادتش شهید شد. یعنی چه؟ یعنی خودش رو با خدا معامله کرده، من از وجودش اصلا رفته، منی براش مطرح، فقط رضای خدا براش مطرح. و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات در حال حیاتش این کار رو میکنه. یاد الناس این در واقع امر المؤمنینه نازل شد اون وقتی که حضرت خوابیدن به جای پیغمبر، شهید نشدن ولی عید شهید. الحمدلله. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.